29 شهریور 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در روایاتی بود که اقامه کرده بودن بر براءت شرعیه. رسیدیم به روایت اطلاق. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این روایت رو دیرو خدمت شما مورد بحث قرار دادم. البته این روایت یه مرسله از شیخ صدوق. روایت سندی ندارد. لکن شیخ اعظم انصاری این روایت را از هر روایات باب گرفته است. و میگد این از همه روایات باب اهمیتش بیشتره و ظهورش بر براءت شرعیه واضح تر است. چرا؟ به خاطر این که میگد این روایت مختص به شبهه تحریمیه هست و عمده خلاف بین ما و اخباریینم بر شبهه در شبهات تحریمیه است که اصولی براءت جاری میکند و اخباری احتیاط. و این روایت مختص به شبهات تحریمیه است چون حتی یرد فیه نهی. نهی میشد شبهه تحریمی. لکن بفرمایید که این روایت اخص میشود از اخبار احتیاط چون وارد شده فقط در شبهه تحریمی، پس اخص از اخبار احتیاط است. حالا که اخص از اخبار احتیاط است فلا ینبغی شک در اینکه مقدم است بر اخبار احتیاط و حاکم است بر اخبار احتیاط. یعنی ولو اخبار احتیاط هم بیاد این روایت حاکم بر اونا میشه و لذا شیخ میگه از هر مافل باب است این روایت. خب چرا از هر است؟ به خاطری که مختص شبهات تحریمی است. روایات احتیاط شما خصوص شبهات تحریمی رو نمیگه احتیاط کن، میگه فحتت لدینک. خیلی خوب، اون روایات میشه عام ولو که اون روایات احتیاط تمام بشه که احتیاط واجب باشد اونا میشه عام. در شبهات تحریمی این روایت خاصه، میگه احتیاط واجب نیست. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. پس شبهات تحریمی رو خارجش میکنند. توجه کردید؟ از روایات احتیاط. پس چون این روایت مختص شبهات تحریمی است خاص میشد برای اون روایات احتیاط و چون خاص میشد شیخ میفرماید از حرف الباب است. این فرمایش شیخ انصاری و تقریب استدلال به روایت. و البته ملاحظه میفرمایید که روایت هم شبهات حکمیه تحریمیه رو میگیرد هم شبهات موضوعیه رو میگیرد، چون کل شیء صادق است هم بر حکم، هم صادق است بر چه؟ هم صادق است بر موضوع. توجه فرموده. خب لکن آقای آخوند و آقای نائینی این بیان شیخ رو قبول ندارند. آقای آخوند این روایت اطلاق رو اشکال میکنه. و می فرمایند این روایت نه تنها از هر ما فی الباب نیست، بلکه اصلا دلالت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه کل شیء مطلق حتی یرده، مراد از این یرده، مراد از ورود چیست؟ آیا آخوند ورود را صدور میگیرد؟ می‌فرماد مراد از ورود صدور است، یعنی کل شیء اطلاق دارد تا اون وقتی که نهی از ناحیه شارع مقدس صادر بشود. یرده ورود را به معنا صدور می‌گیرد. وقتی ورود به معنا صدور شد، میگد خب بحث ما در براءت تو صدور نیست، بحث ما در براءت در وصوله. ما میگیم لعل نهی صادر شده باشد و در طی زمان به ما نرسیده باشد، پس ما نه شکمون، اونی که ما در براءت جاری میکنیم، بحثمون در صدور نیست، بحث ما وصوله. که هر نهی که به مکلف نرسد، مکلف نسبت به او براءت جاری میکند، ولو نهی صادر شده باشد، ولو نهی از مولا صادر شده باشد. اما اگر وصول به مکلف حاصل نکند، ما اینجا هم براءت جاری میکنیم. پس بحث ما در جایی است که نهی وصول پیدا نکرده باشد، روایت دارد جایی رو میگد که نهی صدور پیدا نکرده باشد. اینا دوتا بحث شد و لذا آقای آخوند ورود را به معنا صدور میگیرد. وقتی ورود را به معنای صدور گرفتید، اون وقت دیگه بحث از ما نحن فی جدا میشه، دیگه کاری به براءت نداره. یعنی تا مادامی که روایت را آقای آخوند میگه اینجا یه کلمه یه حتی یرده هست، حتی یرده از ورود دیگه، تا مادامی که وارد بشود نهی، مراد از این ورود چیست؟ آقای آخوند میفرماین حداقل من المحتمل که مراد از ورود صدور باشد. یعنی همه چیز مطلق، شما در همه چیز یله و رها هستید، آزادید، تا نهی از ناحیه شارع اقدس صادر بشود. نهی که صادر شد، اون اطلاق و یله و رها بودن شما تموم میشه. درست شد؟ خب آیا آخوند میگه من المحتمل که ورود اینجا به معنی صدور باشه. خب اگر صدور باشد، ربطی به بحث براءت نداره. در بحث براءت شما باید مرادتون از ورود چه باشد؟ وصول باشد. در بحث براءت ما کاری به صدور نهی نداریم، میگم آقا نهی به ما نرسیده است. وقتی نهی به ما نرسید، نرسیدن دوتا چه دارد؟ قسم داره. یه وقت اصلا نهی نبوده است و نرسیده است، این یه قسمش. یه قسمم نهی بوده به ما نرسید. در هر دو قسم ما براءت جاری میکنیم. خب شما اگر بخواهید براءت جاری کنید، ورود را باید به معنا صدور بگیرید. آیا آخوند میفرماید حد اقل ما فی الباب این است که من المحتمل که ورود به معنا صدور باشد نه به معنا وصول. اگر نهی به معنا صدور باشد دیگه ربطی به براءت ندارد و این محتمل است در روایت. و اذا جاء الاحتمال چی؟ بطل الاستدلال. این فرمایش آقای آخوند. ولذا آقای آخوند می فرمایند که بحث ما خارج از مفاد روایت است، به خاطر این که ما شکمون در وصول و عدم وصول است. روایت دارد صدور رو میگه. اگر ما بخواهیم تمسک کنیم در براءت به این روایت، میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام. چون روایت به ما نرسیده ممکنه صادر نشده باشد و به ما نرسیده است، اصلا چیزی نبوده. خب این مشکلی نداره. ولی من الممکن صادر شده باشد و به ما نرسیده باشد. خب الان ما شک داریم موردی که میخوام براءت جاری کنیم از کدوم یکی از این دوتاست. اگر صادر شده باشد و به ما نرسیده باشد، وقتی که از تحت این روایت خارجه دیگه، چون ورود را به معنا صدور معنی کردیم. بنابراین نمیدونیم آیا بحث براءت الان داخل در این روایت میشد یا نمیشد، داخل در این عام روایت میشد یا نمیشد. میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام که جایز نیست. این فرمایش آقای آخوند. تمام بیان آقای آخوند یعنی لمش رو این چیده شده است که من المحتمل لم یردی که در روایت وارد شده است، مراد از ورود صدور باشد. چون من المحتمل مراد از ورود صدور باشد، وقت میگه دیگه این روایت دلالت بر براءت نه. خب ما همین جا رو به آقای آخوند باید اشکال کنیم. میگم آقای آخوند مراد از ورود نمیتواند صدور باشد، درست شد؟ چون میگه من المحتمل که مراد از ورود صدور باشد، ما میگم آقا همچی احتمالی نیست. چرا چنین احتمالی نیست؟ میگم اگر بنا باشد مراد از ورود صدور باشد، و وقت اون اباحه‌ای که در روایت آمده کل شیء مطلق، مطلق رو باید به چه معنا بگیریم؟ این اطلاق یعنی رها، درسته؟ یعنی اباحه. در اباحه هم شما آزادی دیگه، میخوای میاری نمیخوای نمیاری. پس کل شیء مطلق عبارت اخرای کل شیء مباح. این اباحه اگر بنا باشد مراد از ورود صدور باشد، اباحه باید به معنای اباحه چه باشد؟ واقعی باشد. یعنی کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه حتی صدر نهی من الشارع. وقتی صدر نهی من الشارع، او اباحه واقعیه دیگه چیده شد، تمام شد، دیگه نهی صادر شده، حکم به چه میشد؟ حرمت میشد. تا قبل نهی اباحه واقعی بود، حالا که نهی آمد و روش نشست میشد حرمت واقعی. درست شد؟ خب اگر مراد از ورود صدور باشد که آقای آخوند میگه، اباحه‌ای مطلقی که اینجا داریم به معنا اباحه واقعی خواهد بود. چرا؟ چرا نمیتوند اباحه ظاهریه باشه؟ به خاطری که اباحه ظاهریه کجاست؟ جاییست که شما شک در اباحه دارید. خیلی خوب. اما وقتی که نهی نیست نهی هنوز صادر نشده است شکی در اباحه وجود نداره. پس بنابراین اگر ورود را به معنا صدور بگیریم که آقای آخوند میگه، اباحه را باید اباحه واقعی بگیریم، هیچ راه دیگر نداره. خیلی خوب، حالا که اباحه را باید اباحه واقعی بگیرید، میگم آقا اباحه رو شما نمیتونی اباحه واقعی بگیری. پس چون نمیتونی اباحه رو اباحه واقعی بگیری، ورود رو هم به معنای صدور نمیتونی بگیری. پس فرمایش آقای آخون احتمالش منتفی میشه. چرا اباحه رو نمیتونی به معنای اباحه واقعی بگیری؟ چرا؟ میگم آقا اینی که شما میخواهید این رو به معنا اباحه واقعی بگیرید، کلام شما آیا این است که هر چیزی حکمش اباحه واقعی است تا نهی از ناحیه شارع صادر بشه؟ درست شد؟ میگم آقا این گزاره شما، این قضیه شما آیا فی جمیع الازمن صادق است یا فقط در عصر رسالت صادقه؟ کدومش؟ درست شد؟ شما میگون در جمیع ازمن یا در عصر رسالت؟ گفتید در همه ازمن صادق. میگم خب در همه ازمن صادق است، الان که دیگه ورود نهی مو نداریم که، نهی هرچه که بوده است در عصر رسالت صادر شده، در عصر تشریع صادر شده. نهایت شما عصر تشریع را دو قرن بگیرید، دو قرن و نیم بگیرید، زمان ظهور ائمه را ملحق کنید. هرچه که صدور نهی شما دارید، الان که دیگه نهی نمیاد که، نهی مال زمان تشریعه. زمان رسالت یا زمان رسالت و ظهور ائمه تمام شد. خیلی خوب، پس بنابراین کل شیء مباح بالاباحة الواقعیه حتی صدر نهیون، درست شد؟ نمیتوند صدر نهیون فی جمیع الازمنه، چون ما در جمیع ازمنه صدور نهی نداریم که، فقط تو عصر تشریع صدور نهی داریم. این یکی یه اشکال که نمیتوند جمیع ازمنه باشه. اشکال دوم، بگم خیلی خوب، اصلا فرض کن حالا هم صدور نهی داریم. خیلی خوب، این تعریف به شیء است به ضد خاص اون شی، هم حکم تمام اشیاء اباحه واقعیه هست تا حرمت بر آن جعل نشده است. این مثل این است که به شما گفتیم دیرو، بگون کل شیء ساکن مادامی که لم یتحرک. خب این که آن کل شیء ساکن مادامی که لم یتحرک. خب اگر ساکنه، خب معلومه که دیگه حرکت نیست دیگه، مادام لم یتحرک میخواد. توجه کردید؟ اینجور تعریف کردن از واضحاته. هر چیزی بر اباحه واقعی هست تا شارع جعل حرمت نکرده است. خب معلومه تا جعل حرمت نکرده حکمش چیه؟ حکمش اباحه است. پس این دوتا اشکال پیدا کرد. اگر بخواهید بگویید که این گزاره در همه ی ازمن صحیح هست، اشکال اول ما در همه ی ازمن صدور نهی نداریم، صدور نهی مختص به اصل رسالت، اصل تشریعه، حالا که دیگه تشریع نداریم. نکته دوم، اینجوری حرف زدن صحیح نیست. کل شیء ساکن مادام لم یتحرک، این مثل این است که بله شیخ ما از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. ساکن است مادامی که لمیت هره. حکمش اباحه واقعی است مادامی که حرمت واقعی بران جعل نشده است. اون که از واضحات. بس این دوتا اشکال. اگر آمدید گفتید که آقا خیلی خوب او شقه میگیرید. میگم این گزاره مختص به عصر تشریع است. درست شد؟ اگر گفتیم این گزاره اختصاص دارد به عصر تشریع و میگد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. یعنی خوب. میگم خیلی خوب. مختص به عصر تشریع شد یعنی چی؟ میگه یعنی هی نرید پیش پیغمبر سوال کنید، هی برید بپرسید یا رسول این حلاله، این حرومه، این حکمش چی چیه. شما همه چیز بر اباحه تا نهی برسید، لازم نیست هی بری پیش پیغمبر بگو یا رسول الله این حلاله یا حرومه، حلاله یا حرومه. دیدن وسواسی ها رو میان پیش شما، آقا این پاکه یا نجسه، این پاکه یا نجسه. خب پیش پیغمبرم نریم هی حلال و حروم داری. هرچی حروم باشه پیغمبر خودش میگه. اونایی که نگفته حکمش چیه؟ حکمش اباحه است. توجه فرمودی؟ و این پس مختص به اصل رسالت میشه. مختص به اصل تشریع میشه. درست شد؟ دیگه مال زمان ما نیست. میگه هی نرید پیش پیغمبر بگون حلاله یا حرومه، خودش هرچی حروم باشه میگه، لازم نیست شما بپرسید، خودش حروم ها رو میگه، الباقیشم میشه چی؟ میشه اباحه واقعیه. توجه فرمودید؟ خب میگم من المحتمل معنای روایت این باشه، الا این که اگر معنای روایت این باشد خب به ما چه؟ این دیگه برای ما دردی رو دوانه میکنه، چون این مختص میشد مال کسانی که در عصر تشریع هستن. خیلی خوب. خب روایت از کی بود؟ بگه یادتون باشه روایت از امام صادق بود، رئیس مذهب. خب امام صادق روایت رو فرمودن برای زمان تشریع. خب امام صادق متوفای 148 هجری هم، پیغمبر متوفای 11 هجری هم. یعنی امام صادق 130 سال بعد یه روایتی رو فرمودن که کاربردش مالی 130 سال قبله، که مردم در عصر رسالت سوال نباید میکردن. خب به اونایی که زمان امام صادق هم چه؟ اصلا اینجور حرف زدن درسته؟ ها؟ که الان یک کسی نطق کنه سخنرانی، بعد بگن خب مخاطبین شما چه کسانی هستن؟ بگد من مخاطبینم کسانی هستن که در باغ سفارت انگلستان اجتماع کردن برای مشروطه. در باغ سفارت انگلستان، اونایی که تو باغ سفارت انگلستان 100 سال پیش اجتماع کردن برای مشروطه، الان یکیشون هم زنده نیست، برای اونا داری سخنرانی میکنی؟ میگه من سخنرانی میکنم میخوام برای اونا تعیین بگم چی کار باید بکنن. میگن آقا تو عقلت کمه، اونا که 100 سال پیش بود قصه، مردن همشون رفتن، او قسم خلاص شده، تو برای اینایی که حالا هستن تعیینی تکلیف کن. امام صادق دارن تعیینی تکلیف میکنن برای اونایی که 130 سال پیش بودن در عصر رسالت، که این کسانی که در عصر رسالت بوده هی نرین پیغمبر رو سوال پیچ کنین. خیلی خوب، آب بگون این حلاله این حرومه، خودش هرچی حرومه میگه، الباقی رو بذارید به حلال بودن. درست شد؟ خب میشه اینجوری گفت؟ اینم که نمیشه گفت. درست شد؟ پس این روایت را اگر شما اباحه رو بخواهید، اباحه واقعیه بگیرید، روایت تحت هیچ عنوان درست از آب در نمیاد. پس مجبوریم اباحه رو چی بگیریم؟ اباحه ظاهری. وقتی اباحه رو اباحه ظاهریه گرفتیم، چون اباحه واقعیه نشد بگیریم، خب از دو حال که خارج نیست، یا اباحه واقعیست یا ظاهر. اباحه واقعی نشد، باید اباحه ظاهری بگیریم. وقتی اباحه رو اباحه ظاهری میگیرید، لا محاله مراد از ورود را باید چی بگیرید؟ وصول بگیرید. چون اباحه ظاهری با صدور کاری ندارد. اونی که با صدور میسازد اباحه چیه؟ واقعی است. اباحه واقعی با صدور میسازد. و لذا به آقای آخون اشکال کردیم. آقای آخون، شما اگه گفتی مراد از ورود صدوره، اباحه رو باید واقعیه بگیری. اباحه رو واقعیه بخوای بگیری، روایت معنی پیدا نمی‌کنه. پس باید اباحه رو اباحه ظاهری بگیری. وقتی اباحه اباحه ظاهری شد، مراد از ورود میشد چی؟ میشد وصول. یعنی احکام شرعی محکوم از کل شیئن به اباحه ظاهریه، مادامی که نهیی به شما واصل نشده است. این عبارت اخرای براءت شرعیه، مادام که نهیی به شما واصل نشده است، اباحه اباحه ظاهری است. نهی واصل شد، اباحه ظاهری دیگه چه میشه؟ برداشته میشه. در جو فرمودی ما مجبوریم. پس ببینید نمیشه اباحه را، این که آقای آخون میگه من المحتمل مراد از ورود صدور باشد، بگم آقای آخون یه احتمالی شما راه نداره، چون این احتمال اگر بخواد تمام باشد باید اباحه را اباحه واقعیه بگیریم. چون نمیشد اباحه را اباحه واقعیه بگیریم، این احتمال منتفی میشه. و چون باید اباحه را اباحه ظاهریه بگیریم، فقط معنای ورود میشد وصول. تمام شد. مادامی که نهی واصل به مکلف نرسیده است و واصل نشده است، حکم شیء علا اباحه ظاهریه هست. این میشه براءت.
در زمان حاکمی صادر میکنه
خب باشه، صادر نکنه، وصوله، ورود رو وصول گرفتیم دیگه. لا اله الا الله، واصل که میتونه به ما بشه و نشه. ورود ورود یا شده یا نشد، یعنی ورود به معنا صدور، یا نهی صادر شده یا نشده، از دو حال که خارجی. خب ما کاری به صدور و عدم صدور نداریم، ما وصول را کار داریم. میخواد اگر صادر نشده که هیچ، اگرم صادر شده سا به ما نرسیده است، مثل این است که صادر نشده. پس ما وصول را کار داریم، یعنی نهی باید به ما برسد تا ما در حق ما تنجیز داشته باشد. نهی که به من نرسیده است در حق من تنجیزی ندارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما اباحه رو باید اباحه ظاهری بگیریم، چون اباحه واقعی نمیتونید بگیرید. وقتی اباحه رو اباحه ظاهری گرفتید، مراد از وصول می شود چی؟ می شود مراد از ورود می شود وصول. شد وصول میشه براءت شرعی. و لذا شیخ میگه ازهر ما فی الباب است به این جهت. خب چرا؟ ورود هم به معنا وصول میاد. شما الان میگه از دو میپرسن فلانی وارد شده است، میگون نه تا حالا نرسید. تا حالا نرسیده یعنی چه؟ یعنی واصل نشد. یعنی ورود به معنا وصولم استعمال میکن. اگرچه ورود به معنا صدورم میاد، یعنی اونم قابل مناقشه نیست، ورود به معنا صدورم میاد که چنین چیزی صادر شده است یا صادر نشده است، شما میگون بله وارد شد یعنی صادر شد. ببینید ورود لغت دیگه، لغت ورود هم به معنا صدور میاد هم به معنا وصول میاد، هر دو میاد. حالا اینجا کدومشه توی روایت؟ خیلی خوب، آقای آخوند ورود رو به معنا صدور گرفت، ما داریم میگم گفت لا اقل من المحتمل و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. ما گفتیم نه، ورود به معنا صدور بخواد باشد، صدور باید چه باشد؟ ورود به معنا صدور اباحتون باید اباحه واقعی باشد، اباحه واقعی نمیتوند باشد، اباحه اباحه ظاهری است، پس مراد از ورود وصول است و وقتی وصول باشد دلالت بر براءت شرعیه تمام میشه. باید برسه، باید برسه، تکلیف صادر شده باشد اما به شما نرسیده باشد فایده ای نداره. و لذا وقتی که بله بفرمایید ضعیفه به شما میگد فلان چیزو بخیر و بیا، شما میگون که صدادون نمیاد، هی اون داد میزنه میگم اینو بخیر و بیا، شما میگوید نمیدونم چرا صدادون نمیاد، پس بعدم میری تو خونه نمیخری، میگه پس چرا نگرفتی، میگه صدا شما نیمه، میگه من اینقدر داد زدم، گفت خب خطا مشکل داره صدادون نیمه. وقتی صدادون نیمه دو میگون یعنی واصل نشد، وقتی واصل نشد پس من نخریدم و آمده ام، من چیم؟ معذورم. توجه میفرمایید؟ پس واصل نشد، اون باید به شما دستور برسد تا تنجیز بیاره. خب این فرمایش آقای آخوند، فرمایش آقای آخوند که مناقشه کردیم و جوابش روشن شد. و اما آقای نائینی، آقای نائینی چه میفرمایند؟ آقای نائینی میفرمایند مفاد این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. آقای نائینی میفرمایند مراد این روایت لا حرجیه عقلیه اصلیه هست، لا حرجیه عقلیه اصلیه قبل از ورود شرع و شریعت. قبل از این که شرعی بیاد، شریعتی بیاد، اشیا بر چیه؟ اشیا بر یک لاحرجیت عقلی است، یعنی یک اباحه عقلی. میخوای انجام بده؟ میخوای انجام نده؟ چرا؟ چون هنوز شرع نیامده. خیلی خوب، آقای نائینی میفرمود مراد از این روایت همون لاحرجیت عقلیه است که قبل از ورود شریعت وجود دارد و امام دارد او رو میگه. وقتی قصه لاحرجیت عقلیه اصلیه قبل از ورود شرع و شریعت است، اون دیگه ربطی به اباحه ظاهریه و براءت که شما بعد از آمدن شریعت میخوای براءت جاری کنی، ربطی دیگه به بعد شریعت و براءتی که بعد از شریعت میخوای جاری کنی ربطی ندارد. و بنابراین آقای نائینی میفرماد روایت اجنبی از بحث براءته، کاری به ما نداره، پس تو براءت نمیشد بهش تمسک کرد. پس جناب شیخ انصاری، به چه مناسبت شما از هر مافل باب گرفته ای؟ این هم فرمایش آقای نائینی. میشد بیان آقای نائینی رو پذیرو؟ بیان آقای چی استصحاب میکنه؟ لا حرجیت عقلیه قبل شریعت بود، بعد شریعت موضوع عوض شد دیگه، استصحاب نمیشد که. خب میگم آقای نائینی، این فرمایش شما هم قابل پذیرش نیست. اولا یک، امام صادق دارن لا حرجیت عقلیهی را که قبل از جعل شریعت است او را میفرماین. جوابش چیه؟ خب سم مازا، به چه دردی ما میخوره؟ به چه درد معاصرین امام صادق میخورد و به چه درد اونایی که بعد امام صادق میان میخوره؟ این قصه مالی لا حرجیت عقلیه ای قبل شریعته، یعنی شما اقلش اگه عقبتر نریم مال زمان جاهلیت، یعنی امام صادق دارن بیان حکم زمان جاهلیت رو میکنن که مردم در زمان جاهلیت حکم لا حرجیت عقلیه اصلیه بوده است. امام صادق حکم، یعنی بفرمایید 148 و 23، حکم 170 سال قبل خودشون رو دارن بیان میکنه که در زمان جاهلیت. خب در زمان جاهلیت حکم هرچی میخواد باشد، به چه درد مردم معاصر امام صادق و بعد امام صادق میخوره؟ اینجور حرف زدن اصلا درسته؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که امام وقتی دارد تکلم میکند، دارد بیان حکم شرعی مولوی رو میکند. اگر میخوای کلام امام را حمل کنی به جای حکم شرعی بر حکم عقلی و به جای حکم مولوی بر حکم ارشادی، اینا احتیاج به چه دارد؟ به قرینه دارد. باید چون شأن امام بیان چیه؟ بیان احکام است دیگه. شأن امام بیان احکام شرعی مولوی است. حالا امام دارن یه مطلبی رو میفرماین، شما میگوی آقا این حکم شرعی نیست، عقلی است و مولویت هم درش نیست، ارشاد به حکم عقل است. خب میشد امام اینجور حرف بزند که احکام عقلیه رو بیان کند و مولویت هم در بیانش نباشد، ارشاد به حکم عقل باشه؟ بله میشد، نمیگم نمیشد، اما باید شما چه اقامه کنی؟ قرینه اقامه کنی، چون شأن امام بیان احکام شرعیه مولویه. پس آقای نائینی، شما میای روایت رو حمل میکنی بر لا حرجیت عقلیه‌ای که بفرمایید قبل ورود شرع و شریعت است؟ آخه چه جوری همچه حملی رو انجام میدی؟ این هم خلاف شأن امامه و هم احتیاج به قرینه دارد و هم اشکال دومی که اینجور حرف زدن سم مازا. آدم باید یه حرفی بزنه که چی؟ که الان به درد بخورد. یه حرفی که داری میزنی که به درد نمیخورد، برای زندگی اینایی که الان هستن هیچ ثمری ندارد، اون چرف زدن معنی ندارد اینجور. بنابراین این روایت را ما با شیخ اعظم انصاری همراهی میکنیم به این که روایت دلالت بر براءت شرعیه دارد و حقم با شیخ است، چون روایت تحریم، شبهات تحریمیه را دارد فقط. حتی لم یرد فیه نهیون، پس این روایت خاص میشد بر روایات احتیاط، حاکم میشد بر روایات احتیاط و بنابراین دلالت بر براءت شرعیه دارد و در دلالتش مناقشه ای نیست. اللهم الا این که بفرمایید مشکلش چیست؟ اللهم الا این که مشکل روایت سندش است که یه مرفوعه بوده است، سندی نداره و الا روایت مشکل دیگه نداره. یکی دیگه از روایاتی هم که استدلال به شیخ کرده، روایاتی که آقای آخون استدلال کردن تموش. و اما با چی؟ ندارد کجاش تواتر معنوی ما؟ خب بیارید همچی چیزی دیگه نداریم. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نداریم همچی چیزی جز عجبا. اصلا مرفوع است تواتر معنوی چه بود؟ این یه روایت مرفوع است، چی دیگه نداره، اما دلالتش میپذیریم. روایاتی که آقای آخوند ذکر کردن در متن کفایه اینجا تموم شد. روایاتی رو شیخ اضافه دارد در فرائد که آقای آخوند این روایت ها رو نداره. یکیش رو امروز سریع برادون میخونم که تو فرائد شیخ هست، فرائد جلد 2 صفحه 42. معتبره عبدالعلا بن اعیون قال، سندش اعتبار داره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون، قال الله، کسی که چیزی را نمیداند آیا بر او چیزی هست؟ قال الله. دو تا شیء تو این روایت داریم تقریب استدلال. شیء اول، خب شیء اول رو باید بر چه هم کنید؟ من لم یعرف شیئاً. شیء اول را باید حمل کنین بر فرد معینی که مفروض در خارج است، یعنی فلان مطلب رو نمیدوند. وقتی فلان مطلب رو نمیدوند هل علیه شیئون، شیئون دوم رو باید حمله بر چه کنید؟ حمله بر عقاب، یعنی اگر کسی تکلیفی را نمی داند هل علیه شیئون ای عقابون، قال لا. کسی که چیزی تکلیفی را مجهول نمی داند آیا بر او عقابی وجود دارد؟ قال لا. این ظاهره در این است خیلی خوب، پس وقتی چیزی رو نمیدونی عقابی نداری. خب وقتی عقابی نداری دیگه چه میشه؟ میشه براهم. این روایت و اینم تقریب استدلالش. خب میگم بله این روایت سندش معتبره، تقریب استدلالم مناقشه ای نداری، الا این که روایت میگه اون کسی که چیزی را نمیداند عقابم چی؟ ندارد. حالا اگر شما نمیدونید ولی شارع جهل چه کرده است؟ احتیاط کرده است. اگر شارع جهل احتیاط کرده میشد چی؟ بازم میشه دانستن دیگه. یعنی مفاد روایت میشه قاعده قبح عقاب بلا بیان. مفاد روایت قاعده قبح عقاب بلا بیانه. وقتی مفاد روایت قاعده قبح عقاب بلا بیانه، ادله احتیاط برش میشد چی؟ حاکم. پس روایت براءت عقلی رو میرسوند نه براءت شرعی را. میگید آنچه را که جهل بش داری معذوری، درست شد؟ عقابی نداری. خب شارع آمد جهل احتیاط کرد، جهل احتیاط چی حساب میشه؟ باید اطاعت کنید دیگه، احتیاط واجبه. باید مفاد روایت میشه قاعده قبح عقاب بلا بیان، مفاد روایت براءت شرعیه نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، من الممکن ادعا بکند کسی مراد از لم یعرف شیئن، من لم یعرف شیئن تو این روایت جاهل قاصر، جاهل قاصر، جاهل قاصر همونیه که شما تو زبان فارسی میگون چیزی سرش نمیشه، میگون آقا این چیزی سرش نمیشه. خیلی خوب، چیزی سرش نمیشه، جاهل قاصره. جاهل قاصر اگر کسی بگه من لم یعرف شیئن، یعنی اینایی که هیچ حالشون نیست، لم یعرف شیئن علا نحو جهل چی قصوری لا جهل تقصیری. خیلی خوب، اینی که لم یعرف لم یعرف شیئا، ظهور شما معنی کن، من لم یعرف شیئا یعنی چی؟
احتمال قصور باشه، احتمال تقصیر،
نه ظهور روایت احتمال و کاری نداره. ظهور کسی که من لم یعرف شیئا تو زبان فارسی به شما گفتن اینو ترجمه کن، میگوی من لم یعرف شیئا، کسی که چیزی سرش نمیشود. کسی که چیزی سرش نمیشود جاهل قاصره. اونی که جاهل مقصره رو نمیگن چی سرش نمیشه، میگن سرش میشه نرفته یاد بگیره، نرفته یاد بگیره. کسی که چیزی سرش نمیشه اون جاهل قاصر. ظهور روایت من لم یعرف شیئن هل علیه شیئن، کسی که چیزی سرش نمیشه جاهل قاصر است، هل علیه شیئن؟ قال لا، نه عقابی نداره. ظهور روایت جاهل چیه؟ قاصر. مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 229 می فرماد روایت شامل جاهل ملتفت هم می شد، جاهل ملتفتی که قادر به فحص نیست. یعنی آقا ضیاء مثل شما میگن، میگه کسی که جاهله و میدونه جاهله اما قدرت بر فحص هم نداره، شامل حال اونم میشه. خیلی خوب، وقتی شامل حال اون شد به ذمیمه اون شامل حال جاهل قاصر هم میشود. پس بنابراین روایت شامل حال کسی که جاهلی که ملتفت به جهلش است اما قدرت بر یادگیری هم نداره، قدرت بر فحص هم نداره، کسی نیست که ازش یاد بگیره. پس جاهل هست، جهلش جهل قصوری است، قدرت بر فحص ندارد. توجه می‌فرمایید؟ اما این قدرت بر فحص که ندارد این شامل حال اینم میشد. پس بنابراین جاهل اینجا شد جاهل ملتفت، میدوند که نمیدوند. خب وقتی میدونی نمیدونی بیا برو یاد بگیر. جاهل قاصر اصلا بعضی وقتا نمیدوند که نمیدوند، اینقدر قصور دارد. توجه میکنید؟ اما آقا ضیاء میگه نه، جاهلی هم که میدونه که ملتفت نیست و نمیداند اما قدرت بر فحص ندارد را هم شامل میشه. جواب آقا ضیاء رو میگم آقا بله، اطلاق روایت میتواند شامل حال جاهل ملتفتی هم که قدرت بر فحص ندارد بشد. من لم یعرف شیئا من دیگه، من اطلاق دارد، اونم میگیرد. اونم لم یعرف شیئن است. لکن ظهور روایت چی چی؟ یه وقت اطلاق و شما میخوان بگون، یه وقت ظهور. ما ظهور را داریم تمسک میکنیم، میگم ظهور من لم یعرف شیئن جاهل قاصر. ظهور من لم یعرف شیئن تو فارسی میگن آقا خب میخوان که بله، دیدین بعضی وقتا آقا میخوان طرفشون نفهمد مطلب را که میخوان بگن، به زبان عربی میگن. خیلی خوب میگد که بله ایشون بله از میخواد بگه حالش خوشه، میگه ایشون از اکثر و اهل الجنه هستن. طرف هم نمیفهمد، فکر میکنه آقا گفتن این اهل بهشت. گفت از اکثر و اهل الجنه. اکثر و اهل الجنه الکیا البله ها. میخواد بگه ابلهه، میخواد بگه ابلهه، میخواد خودش هم نفهمه میخواد بگه ابلهه، میخواد معرفی کنه یه جا. خیلی خوب چجوری راستی روش بگه این ابلهه؟ میگه ایشون از اکثر و اهل الجنه هستن. اون طرف هم خوشش میاد. خب الاکن یعنی این احمق ابلهه. البته ابلهه تو روایت معنی میکنه، یعنی کسی که ظلمش به کسی نمیرسه. روزگار یه جوریست که همه گرگ شده، در نتیجه کسی که به کسی اذیت و آزار نمیرسونه مردم میگن این ابلهه. و میگه اکثر و اهل الجنه البلها. بله به معنا این است که آزارش به کسی نمیرسن، نه اینکه احمق باشه. خب من لم یعرف شیئا یعنی چه؟ من لم یعرف شیئا رو به شما بگن معنی کن، یعنی کسی که چیزی سرش نمیشه. ظهور کسی که چیزی سرش نمیشه جاهل قاسم. خیلی خوب، نه مقصر، جاهل قاسم. جاهل قاسر رو میگه آیا جاهل قاسر عقاب دارد؟ میگه نه، جاهل قاسر عقاب ندارد. روایت رو قبول میکنه، لکن مفاد روایت براءت شرعیه نیست، مفاد روایت قاعده قبح عقاب بلا بیان است. در نتیجه ادله احتیاط برش حکومت دارد. و صلی الله علیه و آله.